که متوجه یعنی من دارم با آره دیگه خیرات میگم که آقا مارشد نه خلاص شرور کی از باب همون اصلا توی که موازه یعنی قرائن عامه این هست که همه جا لحاظ باید بشه یکیش مثلا این بحث مناسبت باید موضوعی گفتم اینا ارزش احتجاجشو خیلی زیاده یعنی از جهت ظهور شاید حتی از خیلی از این مفهوم مخالف ها اینا ظهورشون بیشتر باشه
در مقام جهت دیگه
جایی گفتم مثلا چون فقه رو فقط عبادی فردی دیدیم توی اون شرایط ثابتات متغیرات اینا خیلی نقش داره ولی خب تو ثابتات خیلی مشکلی نداریم که هست همیشه هست اما تو متغیرات تشخیصش اینجا سختی که مثلا اون مناسبات روی موضوع به هم خورد نخورد هنوز باقیه حکم باقیه اینجا هست که سخت میکنه
این هم برمیگرد به چه اعتبارات؟
حالا دیگه اون اعتبار ثابت متغیر تو ریشه باید درست بشه بعد حالا مقام تطبیق شما بیاید بگید حالا موضوع واقعا باقیه یا موضوع از بین رفت مثلا نه مثلا خود تو همه فتوای امام که شطرنج مثلا فتوای به هدیتش دادن خب عملا همین شد دیگه یعنی خب من از باب مناسبت خود که موضوع حرمت شطرنج رو میارم روی اون قمار بودنش وقتی مثلا از حالت عامه قمار بودن افتاده باشه این از نظر نوعی دیگه شطرنج مثلا قمار نیست خب فتوای به هدیتش هم دادن به ما که بعد اون آیه قدیری اعتراض میکنه یا شما شطرنج بالخصوص اسمش توی روایات هست تو روایات هم اطلاق داره تأکیدی نداره که شما مثلا بگی آقا چون قمار بود رفت بعد فلان شد متوجه امام اونجوری جواب میده عصبانی میشه یا با تفکری که شما دارید بعد برید تو بیابون زندگی کنیم شطور سوار شو این اصلا اینجوری بحث میکنه امام دیگه کنن چون دلش خیلی داغون بود از دست سم قطعه خوب دیگه شروع میکنه آره با این شیره که اولا از شما انتظار نداشتم چون خودش شاگرد امام بوده یه طور بعدم که اونجوری که آره دیگه اگه این که شما برید دین شناسی میکنید ما باید برگردیم بیابون زندگی کنیم و این مظاهر مدرنیته و اینا همه رو بذاریم کنار باید یه مقدار بیشتر کار بشه دیگه تو اصول باید خیلی مبانیشون جدی بحث بشه میگم تو فقه خب مبانی داریم اینجوری کار شده ولی تو اصول یه جایی که مثلا مفصل تنبیه بشه اینا نداشته چون نداشته خب نوعا دیگه معیار ذوقی میشه شخصی میشه خیلی بی قابل مثلا بحث و بحث نمیشه آره اما بحث خارجشون خوب هم کار میکنن یعنی اون تنبیه نمات هایی که رهبری دارن کم نیست داره زیاد تو همین مثلا درس های غناشون خیلی پررنگ مثلا استفاده میکنن حتی قلال اون بحث هایی که خودمون کار کردیم زیاد دیدیم که رهبری زیاد از تنبیه موضوع از نمات گرفتن از اینا خیلی استفاده میکنن ولی خوب رو تقریبا گفتم یکی میشن اگه موضوع اونجا موضوع در مقابل محمول نگیریم موضوع یعنی همون موضوع اصطلاحی که گفتیم یعنی هر آنچه که در اون متعلق تکلیف نقش داشته باشه تقریبا همون میشه دیگر یعنی قطعا منات‌ها و چیز مقاصد بخش عمده همین موضوعی یعنی که داریم بحث بکنیم چون تا روزی برسیم تو خود قیاس آره قیاس محسوس الله و غیر محسوس الله اینا که رسیدیم اونجا این مقدار قابل بحث هست اینا فرقاشو در رو بردن اینجور نیست که مثلا تفاوت نداشته باشه ولی خب اما بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین
خب خاطرتون باشه بحثمون رسید به این خاتمه بحث مفاهیم. مرحوم مظفر عرض شد که این دلالات سگانه اقتضا، تنبیه و اشاره رو چون مدلول التزامی هیئات ترکیبی جملات نمیدونه سلام فرحتون، از اون طرف هم قطعا جزء خلاصه منطوخ جملات به دلالت مطابقی هم اینا نیستن، یعنی نه مدلول مطابقی هیئت ترکیبی جمله ما هستن نه مدلول التزامی با اون التزامی خاص منطق که التزامی بیان بالمعنى اخص بود، اینا بیان بالمعنى اعم، حالا توضیحش میاد چطور بیان ببرن، اما چون برحال نمیتونن ذیل در واقع دلالت مطابقی ببرنش که بشه منطوق، یا ذیل دلالت در واقع التزامی جملات ببرن که بشه خلاصه مفهوم، و اینها عملا خب اینا رو جداگانه توی بالاخره خاتمه آوردن و بحث کرد. اما حالا جلوتر که میریم میبینید بعضی اوقات در واقع ظهور این دلالات و شکلی این دلالت ها بستگی تام پیدا میکنه به حکم عقل یا عرف یا خلاصه بنا عقلا تو این سیستم ها ورود میشه، از این جهت یه جورایی هم اینا صغرای حکم عقل و بنا عقلا و عرف و سیره و اینا هم میتونن تلقی بشن، یعنی به یه جهت که نگاه میکنی اینا صغرایی میشه واسه مباحث غیر از ظهور، از جهتی هم به هر حال اینا منشأ ظهورشون لفظ بوده، یه به هر حال این جمله است که منشأ این ظهوره رو داره درست میکنه، هرچند نه مدلول مطابقیشه نه مدلول التزام. ببین اینه که عرض میکنیم مرحوم مظفر تو تحلیل این فضای مقدار گیر کرده یا اینا به هر حال توی ظهورن و باید ذیل مثلا همین منطق و مفهوم اینا به زور یه جوری بگنجونیمش، کمان که اشاره کردیم آقای سبحان اینا رو برد ذیل چی؟
همون اول بحث
اول بحث اول بحث برد شد بعد، یا اینکه نه اینا رو ببریم ذیل مثلا مباحث چه میدونم عقل و بنا عقلا و عرف و سیره و این بحث. حالا چون اون مباحث حجت رو خیلی شاید دیگه نتونیم با هم دیگه کار کنیم میمونه واسه اصول ستون، تو این فضا اگه تونستی باز از آیه علی دوست این کتاب فقه و عرفشون رو یه ببینیم، تو فضای فقه و عرف ایشون عرف رو همون بنا و غلا رو نمیدونم سیره رو تاره اینا هم تفاوت دارن با هم دیگه، ولی حالا تا حدی مفهوما به هم نزدیکه، اینا رو دو جور تحلیل میکنن، بعضی از اینا مستقلا منبع میشن منبع خود میشن مثلا فرم همون مستقلات عقلی که شما میگید چی؟ شما میگید عقل اونجا خودش بنوانه منبع خود، منبع تشریعی حاکمه دیگه، عقل عملی حاکمه، خودش استقلالا میتونه خود بکنه چون تمام موضوع خود در اختیارش هست و درک ازش داره. اما یه دسته از در واقع این بحثای عقل یا عرف مثلا یا سیره اینا از باب منبع خود نیست، از باب کاشفیت، یعنی کاشفیت از منبع تاکید، یعنی منبع شما هم که به سنت بگید اما از عقل، عرف و سیره استفاده کنید در فهم اون آره منابع شد. اگر بخوام مثلا تو این گیر مظفر در گیری مظفر تو بحث مثلا دلالت تمرکز کنید، ببین بحث عرف یا عقل یا سیره که الان تو دلالت سگانه خالی کن میاد تو این با، یعنی مستقلا اینجا ما حاکم نمیدونیم اینا رو یا حکمشون ارزش اعتباری نداره، وجیتی نداره اگر خودشون مستقلا حاکم باشن، اما وقتی در طریق فهم کتاب سنت قرار میگیرن، در طریق فهم کتاب سنت قرار میگیرن، این میشه در واقع هم شبیه همین چیزی که الان داریم بحثش میکنیم که آقا یه جا حکم عقل یا عرف یا سیره یا نمیدونم بنا و قدام اینا میاد فهم یه جمله شما تو فهم در واقع یه عبارت، تو فهم یه آیه یا یه روایتی نقش ایفا میکنه که به نوعی ظهور خلاص خود جمله نیست، نه منطوقشه نه مفهومش، اما چون به حال عقل و ارکوسیره دارن از این جمله این برداشت رو میکنن. ببینیم آیا اینجا حجیت ارکوسیره با عقل میتونه برسونه ما رو به این حجیت، یعنی ما حجیتی که تو اصول بحث میکردیم نوعا تلقی مونیم بالایی بود درست شد داره، این هم باید بحث کنیم مادی ورودش به اصول درست هست درست نیست، چرا؟ چون برمیگرد به اون موضوع اصول دیگه، یعنی اون بحث موضوع اصول اگه شما مثلا از این به بباب یا دلیل در نظر گرفتی درست شد این بحثا دیگه کلا میپره از اصول، یعنی نباید تو اصول باشه چون اینجا بحث از خودش عقل نباید بکنیم، چون عقل دلیلیتش تو کلام یا تو فلسفه یا تو معرفت شناسی یا هر جای دیگه بالاخره اثبات شده، شما فرض میگیرید که عقل حجت هست، حالا میخواید از چی؟ تعییناتش بحث بکنید، از ریزکاری ها و چی میگم اون جزئیاتش بحث بکنید، نه از اون کلیت مثلا حجت. اما حالا به اشتباه یا به درست الان نوعا مشروع شده که ما از حجیتی بحث بکنیم، بیشتر از اون بریم این بالاییه، این از باب منبعیت از باب دلیل مستقل بودن اینا داریم بحث میکنیم، اما خب برای یه بحث جدی یعنی پایینی هست دیگه، این هم باید برای رسیدگی بشه. آیه علی دوست عرض کردم فقه و پسیره و اینها رو که بحث میکنن به این شکل تفکیک میکنن، ولی یه بحث خیلی مفصلی رو زیل این مطرح کردن، نوعا این بحث دلالات و اقتضا و شروط هم بیونه میاد اینجا در وقتی تو اون سیستم تو اون دسته بره اون داخل مزفرد میگم دیگه نتونسته اینجا ببره چون احساس کردی که آینا استقلال در حاکمیت ندارن، نتونسته تو الفاظ بیاره چون نه منطوق نه مفهوم، در که بینابین گیر کرده برده تو خاطر، تو این سیستم ممکنه ببریمش ذیل عقل و عرف و اینا صغرایی واسه اونجا قرارش بده، در که حالا این یه تعاملی کنید میان کتاب عرف و دوستم ببینید بعد حالا برای محمد مظفر ببینید فهمن که خاتمتون فی دلالت الاقتضاء و تنبیه و الاشاره یه مقدمه میارن که یجری کثیرن علی لسان فقها و اصولیین، حالا مظفرم تو این باب در واقع تازه خط باب داره میکنه دیگه، یعنی که خیلی از اصولی هستن این بحث رو مطرح نکرد، منم که میخوام مطرح کنم خب هنوز اول بحث دیگه دقیق مشخص نیست کجای اصول باید بیاد و مثلا چه جوری باید بیاد و اینا، لذا میگه که یجری کثیرن علی لسان فقها و اصولیین، خیلی دیدیم که در لسان در واقع فقها مثلا تو حالا مسائل فقه یا در لسان اصولی ها ذکر دلالت اقتضا تنبیه و اشاره زیاد به کار میره یجری کثیرن، اما ولم تشرح هذه الدلالات فی اکثر کتب اصولیت المتعارفه، اما این دلالت های سگانه توی اکثر کتب اصولی ما تشریح نشده، بریم مشروح ازش بحث نکردن، عنوانی میارن و سریع ازش عبور میکنن مثلا تو فقه، ولذالکه رأی نعنب حسا انها به شیء من تفصیل، به خاطر همین ما ضروری دونستیم که اینو باید یه جایی بحث کنیم بعد خودش یه جورایی مفصل بحث کنیم چون واقعا ثمره فقهی داره، یعنی آن با آن تو آیات روایت فقها دارن ازش استفاده میکنن، پس نعنب حسا انها به شیء من تفصیل به فائده المبتدئین، برای حالا ما مبتدی ها که خیلی فقه مالی نیست، والبحث از غایه همون من جهت این بحث از در واقع این دلالت های سگانم مثل همون مفاهیم و مثل حواس لفظی دیگه از دو جهت، یکی این که اولا فی مواقع حاضر دلالات سلاس این دلالت های سگانه کجا به وجود میان و انها من ایه اقسام دلالات و اگر دلالت به وجود اومد چه نوع دلالتیه کجا باید تحلیلش کنیم ذیل کدوم دلالت باید بیاد و دومیش هم فی حجیت ها، حالا به فرض اینکه دلالت داره حالا حجت معتبره هم هست درست شد یا نه حجت معتبره نیست، از دو حیث باید فارس بحث کن، جهت اولا رو شروع میکنم که این بحثی که عرض کردم که از جهت اولا مواقع دلالت سلاس جایگاه و در واقع محل دلالت های سگانه کجاست، قد تقدم ان المفهوم هو معطول الجمله الترکیبیه اللازمه للمنطق لزوما بینا بالمعنى الاخص، اول بحث مفهوم گفتیم دیگه مفهوم مدلول جملات اونم از جهت هیئت ترکیبی جمله، اللازمه للمنطوق مدلولیه که لازمه منطوق جمله است، خودش هم لزومن بیانن بالمعنی الاخص، یه لزومه بیانه بالمعنی الاخص. تو منطب گفتیم بیانه بالمعنی الاخص اون در واقع عرضی لازمه که با صرف تصور ملزوم لازم و حکم به ملازمه تصدیق میشه تو ذهن شما، تصور و تصدیق میشه تو ذهن. در مقابلش بیانه بالمعنی الاهم بود که گفتیم ملازمه بدیهی استدلال نمیخواد، اما صرف تصور ملزوم هم برای انتقال کافی نیست. ملزوم باید تصور شه، لازم باید تصور شه، نسبت بین این دوتا مثلا تصور شه، بعد تازه تصدیق بکنید به این که آره مثل این که این نسبت هست مثلا. هرچند برای تصدیق شما استدلال نیاز ندارید بدیهی، در مقابل لازمه غیر بدیهی که گفتیم کلا استدلال میخواد نظری کاملا، یعنی یه تصدیق نظریه که پشتوانه استدلالی و برهانی نیاز داره. پس بیانه بالمرخص ملاک مفهوم بود و یه قابل او المنطوق، در مقابل این مفهوم هم خب منطوق بود که منطوق گفتیم چی؟ الذی هو مدلول ذات لفظ به دلالت المطابقیه، منطوق هم در واقع مدلول خود لفظه به دلالت مطابقیش. حالا عرض کردیم اونجا دیگه این ظهور بدوی این جمله در معنی حقیقیه، یعنی الفاظ وقتی در معنی حقیقی خودشون به کار میرن خب به دلالت مطابقی معنای متبادر ازش، معنای حقیقی ازش خلاصه ملاک مراد میشه. پس منطوق رو بیشتر دلالت مطابقی در نظر گرفتن، مفهوم رو هم که عرض کردم لازم بیان بالمعنی هست. آره میگم اون دیگه گیره عبارتی مزفر اونجا هم بحث کردیم دیگه، تو مجازی خود تذکر داره، حالا اینجا هم اعتبارا یه اشاره میشه به مجاز دقت کنید. ولیکن یبقا هناک، اینجا یه سری از خلاصه مدلولات باقی میمونن که ما لا یدخل فی المفهوم و لا فی المنطوق اصطلاحا، نه داخل در مفهومه نه داخل در منطوق اصطلاحی. مثلا کجا؟ کبا ازا دل الکلام به دلالت الالتزامیه علا لفظ مفرد او معنی مفرد لیس مذکورن فی المنطوق صریحا، یا نه او اذا دل الکلام علا مفاد جملتن لازمتن للمنطوق. ببینید کلام دلالت میکنه بر یه لفظ مفرد یا یه معنای مفردی که در منطوق صریحا ذکر نشده، اما شما از سیاق کلام و از اون مدلول کل جمله اینو میفهمید یه لفظ مفردی باید اینجا باشه یا یه معنای مفردی باید اینجا باشه، یا نه یه معنای جمله رو میفهمید، یعنی یه معنای ترکیبی کامل یه مستند مستندله که تو منطوق ذکر نشده ولی قابل فهم از این جمله هست. دقیق که او ازا دل کلام علا مفاد جملت لازمت للمنطوق منتها گیرش اینجاست الا ان اللزوم لیسه علا نحو اللزوم البین بالمعنی الاخر، ملازمه هست بدیهی هم هست استدلال نمیخواد اما بالمعنی الاخر نیست، یعنی شما به صرف تصور منطوق حکم نمی کردید به این مدلول دیگه، یه چیز دیگه داره کمکتون میکنه از بیرون. خداجون لزومش لزوم بیانه بالمعنی الاخر نیست. فعل نهازهی کله ها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا، اینا رو تو اصطلاح نمیتونیم بگیم منطوقن نمیتونیم بگیم مفهومن. خب اذن ما ذا تسمى هاذه الدلاله فی هاذه المقام، خب حالا اینو کجا ببریم چی اسمشو بذاریم؟ حالا دوام سر اسمش نیست دا، بیشتری که کجا ببریمش محل بحثه و الا اسم خیلی مشکلی نداره، شما اصطلاحی خورد آموخاز میکنی اینا میاد تو این بحث سر این نیست که مازا تو سما حاضر دلاله ها فی حاضر مقامات، بحث سر خود این مقاماته متوجه این دقیقا کجای ذهن ماست از جهت دلالت. خب ایشون میفهمن که آره نقول، باز بگید بحث رفته رو اسم متاسفانه، نقول که الانسب ان نسمی مثل حاضر دلاله علی وجه العموم الدلاله السیاقیه، به دعوا سر اسم نبود متوجه میاره مناسب ترینه که نام بذاریم اینا رو به شکل عام، یعنی ستاش هم با هم دیگه به هر ستاشون بگیم چی؟ بگیم الدلاله السیاقیه کما ربما یجری حاضر تعبیر فی لسان جملت من الاساتین به تکول فی مقابل دلالت المفهومیت و المنطوقیت. بعضی از اساتین همین دلستیاقیه رو به کار بردن تو تعابیرشون. خوب اصطلاح قشنگیه. بیان بگیم چی دلست ستا شد؟ دلست منطقی، دلست مفهومی، دلست سیاق. خب حل نکرد چیزی رو، حل نکرد چیزی رو به جهت این که چی؟ بالاخره این دلست سیاقیه کار دیگه. و قسموها الى دلالات ثلاثه المذکوره، و اینو تقسیمش کردن به دلالات سگانه ذکر شده که الاختزابت تنبیه و الاشاره. حالا فلنفس انها واحدتا واحده. نکته دیگه ایم که باز دیروز اشاره کردیم همین بود دیگه، وقتی به مزفر الا نحو العموم همه اینا رو کرد دلالت سیاقیه، حالا واقعا تشکیک ظهور اینا هم یه مدله، یعنی هر ستاش به یه وزان ظهور عرفی دارن، یا نه تو خود اینا یه اولویت هایی هست، یه تشکیک رتبی میتونه وجود داشته باشه. به این اسم گذاریه به نحو عموم ممکنه بعدا گولمون بزنه ها، فکر کنیم همش یه مدلی شد، همش یه شکلی شد، همش یه جایگاه تو دلالت های ذهنی ما پیدا کرد. به قاطعی میگم بحث رو از سر اسم بردارید ببرید یه خورده روی اون مواقع، روی اون در واقع محل این دلالت ها و تشکیک ظهورش. میگم دیگه این مقدار جایگاش در نمیاد نهایتا دیگه، یعنی همه ستاش با هم دیگه یه وزانه، یه رتبه، اشکال نداره. میدونم بحث داره. خب اسمش که نیست، میخوایم بگیم آره یه جایگاه دو، اما بحث داره که تو این جایگاه در عرض اینا وقتی این ستا در عرض هم قرار گرفتن، ظهورشون هم در عرض همه، یعنی یه وزانه، یه رتبه است. آره قبول، نحوه دلالتشون یعنی نوع در واقع دالی که اینجا داره کمک میکنه فرق میکنه، قبول، درست شد؟ منتها سوال همینه دیگه که وقتی نوع دالشون فرق کرد، رتبه ظهور اینا چقدر تو تشکیک ظهور، تو تزاحم اینا چطور میشه؟ به یه بحث خوبی که اونجا تو مفهوم داشتیم همین بود که آقا بین مفهوم و منطوق وقتی تزاحم شد، منطوق اولاستا مثلا، اونم ذیل اون مفهوم مخالفه، چون گیر میکردیم این بحث پیش میومد. خب حالا اینجا اگه گیر کردیم چیکار کنه؟ مدرجه به اینا یه مقدار گم نشه بحث دیگه، یعنی اون ارزش اصولی این بحث این نبود که واسه اینا اسمشون چیه، دقیقا که ارزش اصولی بحث بیشتر این بود که این مواقع، اون مواقع تعبیر مزخرف خیلی خوبه اول بحث، آقا بحث در مواقع این دلالت هاست و اینکه اینا چه نحو ظهوری میخوان پیدا بکنند و اینا، خلاصه این گم نشه. شروع میکنه آره دیگه، فلنف هست انها واحدت هم واحده، در ضمن مثال ها و اینا میان توضیح. اولش دلالت اقتضا است. دلالت اقتضا خوبه باز وضعیتش. چرا؟ چون میدونید که مقصود متکلم هست. حالا از کجا میدونید مقصود متکلم هست؟ با یه بیان بیرونی، با یه بیان بیرونی که همین عرف و سیره و عقلا و اینا دارن میگن دیگه، یعنی از این جهته که میگه مصداق میشه از اینا، درست شد؟ اینا میگن صحت کلام عقلا عرفا یا شرعا بستگی داره به این معنایی که شما باید در تقدیر بگیریدش. وقتی صحت کلام عقلا یا عرفا یا شرعا متوقف میشه بر یه مفهوم و معنایی که تو منطوق صریح شما نیومده، اما چون صحت کلام تو متوقف برونه، ما میتونیم قسم بخوریم که آره این واقعا قصد متکلم هست. دقیقی از جو مراد جدی متکلمه اون معنا، هرچند که در منطق صریحش به کار نرفته باشه. این بهش میگن دلالت اقتضا، یعنی سیاق اقتضا دارد که یک کلمه یا یه معنایی در تقدیر باشه و اون قطعا مقصود متکلمم هست. چرا؟ چون صدق کلامش متوقفه برونه، صحت کلامش متوقفه برونه، از جهت عقل شر یا عرف و عقلا و اینا. حالا ببینیم، مثل وحیه ان تکون الدلالت و مقصودتا للمتکلم، دلالت اقتضا دلالتیه که مقصود متکلم هست به حسب عرف، و یا توقف صدق الکلام او صحته عقلا او شرعا او لغتا او عادتا علیها، صدق کلام یا صحتش، چون ممکنه کلام چی میگم صحیح باشه اما کاذبه در بیاد، یعنی اون کذب هم میدونیم که خب از جهت آره دیگه متکلم قصد کذب نداره قطعا. پس یا صدق کلام یا صحت کلام و درست بودن کلام متوقف عقلیه و متوقف حالا در این معناست، حالا یا عقلن یا شرعن یا واقعا لغتن و به حسب اون زبان خاص یا عادتن عرف خلاص مردم، اون نرم عقلایی مردم اقتضاش اینه که این باشه. هست مثالش، مثال خوبیه، مثالها قول و صلی الله علیه وسلم همین قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مستند روایی قاعده است دیگه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب چی میگن اینجا؟ میگن ببینید وقتی پیامبر میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، خب در حالی که ما میدونیم اسلام هم ضرر داره هم ضرار داره، هم بدبخت جهان سوم چه میدونم، خب اینا هم هستی، پس چجوری میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام؟ خب میگن این چیه؟ تقدیر داره دیگه، تقدیرش آثار شرعیه ضرر و ضراره، نه خود ضرر و ضرار. درک کردی؟ میگن فعید نصدق الکلام، بالاخره اگر میدونیم که پیامبر دروغ که نمیگه راست میگه، حالا که پیامبر راست میگه و صحت این کلام خلاص متوقف میشه برای یه معنای مقدری، که فعید نصدق الکلام یتوقف علی تقدیر الاحکام و الاثار شرعیه لتکون هی المنفیه حقیقتا، صدق کلام متوقف میشه بر در تقدیر گرفتن احکام یا آثار شرعی، برای اینکه چی؟ برای اینکه اون احکام و آثار شرعی در واقع نفی شده باشن، نه خود ضرر و ضرار. در حالی که چی؟ لوجود ضرر و ضرار قطعا اندر مسلمی، چون برای ضرر و ضرار قطعا وجود داره الان تو جامعه مسلمی، فیکون نفی لضرر به اعتبار نفی آثار شرعیه و احکامه. پس این که حضرت فرمودن لا ضرره، نه اینکه وجود تکوینی ضرر رو بخواد نفی بکنن، بلکه آثار اعتباری و شرعی ضرر رو بخواد برداره. یا مثل حدیث رفع و مثل رفع امتی ما لا یعلمون و مستر رو اله تا آخر، نقطاست دیگه، نقطا مورد رو حضرت همینجور دونه دونه میگه رفع. بعد خب میگم در حال که ما لا یعلمون یعنی چی؟ یعنی اونهایی که نمیدونم، ما که نمیدونیم خیلی چیزا رو، یعنی جهل بالاخره وجود داره در امت پیامبر، چون میگه رفع ان امتی دیگه، اینم از باب چی؟ از باب امتنانه، یعنی پیامبر داره منت میذاره گردن جامعهش که از امت من به برکت من اینا رفع شد، رفع ان امتی تسعه. خلاصه این رفعه مشخصه که چیه؟ خود اینا رفع نشدن، یعنی ما لا یعلمون جهل که رفع نشده، نمیدونم اضطرار که رفع نشده، ما هم مضطرمیم هم جهل داریم هم همین اون بدیا دیگه. خب پس چیش برداشته شده؟ باز همین دیگه، آثار شرعی اینا برداشته شده، درست شده، یعنی به جهل عقاب تعلق نمیگیره مثلا یا به اضطرار عقاب تعلق نمیگیره، مجبوری دیگه، مجبور شده. پس مثل رفع امتی مالا یعلمون و مستر رو الی، این هم باز یه چیز در تقدیری باید داشته باشه، حالا آثاری عقابی هرچی هست. مثال آخر، یه مثال دیگه، قول و علیه السلام که لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد، لمن جار روحو المسجد، جار روحو المسجد الا فی المسجد، نماز نداره کسی که همسایش مسجده مگر در مسجد، این نمازی که همسایه مسجد تو خونش داره میخونه نماز نیست، در حالی که چی؟ شما یقین دارید که نماز هست و عرف مقلن سلات چه جامعه سعیگیست چه جامعه اهمیست داره به این نماز خونه و خدا صدق میکنه، اینجا چرا مسجد نداره؟ صدوقی
داره دیگه
نماز خونه، خونه مسجد داره
میگه، نماز
خونه است، خودی که خودش نماز خونه داره، نمیدونم یعنی خود مسجد رو مسجد نمیسازه، آقا
سه تا مسجد
از
یکی
مسجد
اول
که اینو
میگه
عمر
باشه
مسجد
اول مسجد
میدونم
نه یادم نمیاد قشنگ یادم میاد هنوز هم که هنوزه تاکسی ها میگن دانشگاه، هنوزه با وزه قبولش نمید، بالاخره ما هر جا میریم رگه های غصب و اینا تو شخص دارن. از جا تدریس مدرس داشتیم یا از درس خوندیم که شما ها تیشه کنیش بوده برد خیلی جا همین نیست ساعت عقلی عرفی شدیدی یعنی برای طبیعتا خلا ببین یه بار شما تو فضای مثلا تشریح اشاره دارید اینو فهم میکنید قبول اما داری میذاری گردن اشاره دیگه یعنی میگی اشاره باید این فضا رو ببینه تا تشریحش صادر در بیاد
فضای یک زمان فضای قرار ببینم که یه چیزی برام با فرض یک چیزی
قبول دارم همین میخوام همین رو میگم میخوام بگم صحت این در واقع بیان شما برمیگرده به اون لحاظ شاره یعنی میتونی بذاری گردن شاره که آقا شاره بایستی اینو بگوید اگه این بشه درست خود اینو برمیگرده به همون فضای اجتهادی خودتون دیگه یعنی باید به هر حال صحت احتجاج رو بتونی درست کنی یعنی بالاخره حجت شرعی داشته باشی نسبت به اینکه آقا شاره هم باید حتما این رو لحاظ بکنه و الا صحت کلامش میپره یا صدق کلامش میپره متوجه قبول دارم اما ممکنه بالاخره یه مش دیدی خطا بکنه تو خطاش اصلا بحثی نیست متوجه ولی اینکه بالاخره برای خودشون فضای قطع حاصل شده که آقا من اگر این تقدیر رو نداشته باشم این جمله غلط از آب در میاد قطعا دقیقاً
حالا این مثالا خیلی مثلا
حالا اینا روشن نه اینا
واسه هر از زمانی که باشیم فرق اون بعد از مثلا هستش که شما
قبول دارم
متوجه
مثلا تو بحث متغیرات که بیا داره همینطور میشه یعنی بابش واسه میشه که مثلا حقوق بشر رو باید لحاظ کنی تا حکم درست در بیاد و الا حقوق بشر جهانی میگه این غلط الان دارم میگم دارم همینه هستی که دعواستی بس من فتوا میدن که مثلا دیگه زن باید باید مساوی باشه چون حقوق بشر جهانی میگه و غلط تاگر نگیم مثلا خب اینا میاد اینه بابش باز میشه برای التقاط و اجتهادهای مثلا مصیبت بار اون روز گفتم اجتهادهای مصیبت بار اینا میاد اما خب ملاک اون ور بعد ببینیم قطعی تره دیگه یعنی اون سمته که به هر اینا اطلاق دارن تأکید نمیشن اینا خوب هست یا اطلاقش از باب مناسبت و حکم موضوع بدونم چی میگی قبول دارم یعنی بحث میخواد خب ملاک میخواد فعل صدق کلام و صحته و تتوقف علی تقدیر کلمت کامله به هر حال توی همه این مثالا صدق کلام و صحت عقلیش متوقف بر تقدیر یک کلمه کامل محذوفه حالا یا کلمه در نظر بگیرید یا معنای اون کلمه در نظر بگیرید حالا هر جور دوست داشتید که لیکون المنفی کمال الصلات لا اصل الصلات که منفی مثلا بشه چی بشه آقا اون کمال صلات شما تو همسایگی مسجد بالاخره به هم میخوره نه اصل صلات و الا خب من نماز خوندم. مثال سومیش که قوله تعالی واسأل القرية که خب خیلی محل بحث قرار گرفت دیگه تو تفسیر که مثلا مرحوم هست امام و نمیدونم هم علامه و اینا دارن که حتما بعد اینجا عهد در تقدیر گرفته نشه یعنی واسأل القرية یعنی از خود قریه بپرسه چرا چون صحت عقلی متوقف بر تقدیر لفظ عهد نیست حالا مشهور میگن که چرا صحت عقلیش متوقف بر تقدیر لفظ عهده چون ما میدونیم که از قریه سوال نمیپرسی هیچ آدم عاقلی و حتما باید خلاصه عهد در تقدیر باشه خب اهل عرفان و اهل در واقع اون بحثو اومدن گفتن که نه چرا اشکال داره عاقلا اتفاقا عاقل همونی که از قریه میپرسه بقیه عاقل نیست بعد میشه خلاصه اهل رو حذف کرد از خود قریه خلاصه سوال کرد به جهت اینکه خود قریه شعور داره فهم داره جواب میده و اونم خب نبی بوده و هر کس و ناکسی که نبوده که بالاخره اون پیامبر بوده داشته میپرسیده که آقا از این قریه بپرس متوجه خب پیامبر وقتی از این قریه میپرسه خود قریه شروع میکنه به حرف زدن و جواب رو میده در مقابل آیه شاگردای علامه بعضیاشون خب مصر بودن که نه بابا این حرفا چیه فلان قرآن بر عرف نازل شده عرفم عارف نیست و مکاشفه و ذوق و فلان اینا هم نمیفهمه یعنی چی، نمیفهمه که پیامبر وقتی با قریه صحبت کرد قریه شعور داره و باید حتما جوابشو بده، اینا رو نمیفهمه. بزا نه ظهور عرفی آیه همینی که خلق الله گفتن، همینی که اصولی ها گفتن، حتما باید اهل در تقدیر باشه. البته دقت کنید اون برداشت برداشته از آیه نیست و الا مطلب درسته و مطلب درسته، این به معنی که قریه شعور داره میتونه حرف بزنه، پیامبرم اگه بخواد این حرف میزنه، درست شد؟ ولی بحث داره اینه که آیه اینو میگه یا نه، این بحث تو برداشته از آیه است. درکت من باید خوشبخت به شدت میتوبید اینجا به علامه که علامه عرفانی فلسفی تفسیر کرده این آیه رو. اگه با عرف و زورات و عرفی بخوای ورود کنی اینجا هم حتما بعد اون اهل خلاصه باشه.
صدرش اصلا چرا ما بگیم عرفانی و اینها با پیشرفته از دیوان اساس میکشن بیرون،
همین دیگه. اون وقت باید ببینید دیوان ببینید قرآن رو چی کار میکنید آخه. نه دقت کنید قرآن رو چی کار میکنید، قرآن بالاخره برای اون مخاطب اومده و با اون فهم داره صحبت میکنه، خدا به تو اون عصر داره نازل میشه. دقیقی از جدو شد. ببین بحث داره این نیست که این غلطه یا درست، غلطی و درستیش رو، غلطی و درستیش رو خیلی میشه روش بحث کرد. دقیقی از و ممکنه صادق هم باشه درست هم باشه، بقول شما علم و تجربه هم چه بسه تاییدش بکنه، اینا همش درست. ولی بحث داره اینه که قرآن رو مجازیم با عرف امروز تفسیر کنیم یا با عقل و علم امروز تفسیر کنیم یا نه قرآن باید با همون اساس عرف زبان خودش تفسیر بشه. ببین غلط نیستن اینا ها، اینا همه غلط درست، اما بحث داره اینه که آره تو برداشت از قرآن شما محدود به عرف و تبادر اون عرفی اون موقعی یا نه. اینجا هم دعواست، خود همین بحث به شدت محل به دعواست. بعضی معتقدن که نه قرآن معانی متکثر طولی عرضی میتونه داشته باشه، هیچ مشکلی نداره، شما همه اینا میتونید به قرآن هم کنید، هم اون موقع قرآن عرف میفهمید و درست بود، هم الان امروز عصری قرآن رو تفسیر کنیم قرآن درسته و همه اینا هم شاره قصد کرده. چرا؟ چون به قولیشون قرآن برای همه زمان اومده متناسب با همه اعصار. خب این خیلی مبنا میخواد اینو درست کردن از جهت الفاظ ها، از جهت اصول، کاری به فلسفه و کلام و حکمتش اینا نداره، هرچند از اونجا هم خب بالاخره اثر میپذیره، ولی به هر حال از جهت لفظ خدا شما چیکار می‌خواد بگم؟ این استقبال در اکثر مثلا
نگاه می‌کنه که بیرون تاثیرش
می‌دونم لفظ وقتی داشت نازل می‌شد پیامبر استقبال در اکثر داشت، یعنی همه این معانی متکثر مثلا قاصد بود، قصد شده بود. بعضیا بطنا رو همینجوری معنا کرد، بعضی مثلا قرآن بدداری یعنی هم یعنی استقبال در اکثر داشت. وقتی استقبال در اکثرش به حسب زمان و به حسب مرور عصر مشخص میشه، بخاطر همین اینا کلا میرن سراغ تفسیر عصری از قرآن. من میگم هر دوره یه تفسیر داره قرآن، بعد بریم تفسیر دوره خودشو کشف بکنیم، تفسیر عصری. دقیقاً چه شد؟ مبنا میخواد تو بحث زمانشناسی قرآن مفصل بحث شده ها، مفصل بحث شده. حالا رسیدن که اختلافی دیگه، هر کی قول داره دیگه. الان مثلا از آقایون روشنفکرتر تفسیر عصری رو قبول میکنن، آقای روشن فکرتر تفسیر عصری رو قبول میکنن، مثلا از اوزوی ها این شاگردای آقای منتظر مجموعه محققین مدرسینی که دور 88 چیز کردن اینو سین و اینا رو تایید کردن، اینا اونا نوعا خودشون تفسیر عصری رو قبول دارن، خودشون دارن کار میکنن در این زمینه. زنای عیاضی حتما دیدید بعضی مصاحبه هاشو کتاب هاشو اینا رو، سید محمد علی عیاضی مثلا جزء شاگردای همون بند خداست، تو همون مجموعه معلم مدرسین هم خب عضو فعال و عضو اثرگذارش هم هست، تو همون فکر درشت داشت تو تهران تو اختشاش حضور داشت و با شال سبز و رکساش هست توی تهران تو چیز بیده بیده ایشو مثلا متعلق به تفسیر عصریه. از نظر علمی هم آدم قدیه ها، از نظر علمی آدم مثلا اینجوری نیست که به راحتی بخندی پش خدا جا، از نظر علمی واقعا اون وری همه قدیه، این وریشی نیست که جواب بده. بعد خلاصه رو خیلی هم از نظر علمی حالیشه و قویه و ایشون آره دیگه کاملا معتقده که هیچ کدوم از این تفسیرها، تفسیرهای موجود قرآن امروز دیگه جواب نمیده، امروز باید تفسیر عصری بنویسیم. خودشون هم دارن کار میکنن، یه چیزایی هم نوشتن چاپ شده و به هر حال آره دیگه نه بابا کجا مطابقت داره در مورد بعد به جای جای قشنگ دیگه اون فضای متغیرات رو میارن، مثلا خود سروش خب راجع به بحثای چیز، بحثای تفسیری قرآن میگفتیم، میگفت بالاخره چون پیامبر متأثر از عصر و فرهنگ و زمانه اون موقع بود، تو قرآن همش گفته چی؟ گفته خرما و گفته نمیدونم نخل و گفته چه میدونم تجریم تحت در انهار و برای عرب بیابون نشینی که مثلا آب نیده بود تو عمرش، خب یه باقی که تجریم تحت در انهار جاذبه داشت، خب برای مثلا یه بنده خدای گیلانی که 24 ساعت تجریم تحت در انهار، خب این تجریم تحت در انهار رو بهش بدن چه جاذبه‌ای داره؟ دقیق کشه داشت. یا مثلا چرا تو قرآن موز نیست؟ چرا نمیدونم درخت مثلا آناناس مثلا چرا تو قرآن نیومده؟ اینشون میده که به هر حال یه بخشی از در واقع ذهنیت پیامبر و فرهنگ زمانی نزول قرآن تو قرآن اثر داشت. درکیه چه داشت؟ و اگر قرآن امروز مثلا علیه عزو الله نازل میشد قطعا رنگوبوی دیگه ای پیدا میکن. درکیه الان مثلا میگفتن چی؟ میگفتن فلشاتو رو بیدید مثلا گیگابایتی مثلا آیات نازل میشد. حالا و میخوام بگم این بحثا خیلی جدیه، ریشه هاش هم خیلی هاش برمیگرده بحثای اصولیتون ها. این که میگیم آقا مباحث الفاظ و اصول باور کنید مهمه، باور کنید اثر داره تو فقه اخص شما، اثر داره، حالا چه قبول کنید چه نکنید، ولی بحث جدی در تو فقه اخص شما نیست، بحث جدی در ایناست. یعنی اصول فقه فعلا تو این زمانه ما بیشتر از اینکه اصول فقه باشه اصول تفسیره. آره.
از این آقایی که مثلا رفتون درس خواهد نا بگه ما درس خواهد سندیم خیلیمان هیچ تأثیر نداریم و واسفه درد نمیخونم
نداره که، چون همینا رو میگم. خب ببین چون همینا دوباره داره بازخوانی میشه، این میگه خب من از الموجز لامصب دارم اینا رو میخونم دیگه، چهار دور واسه اصول رو خوندم، همش همینجور تکرار درست شد. بعدم که حالا کشکولی هست و نظاممند نیست و اینا همه سر جا خودش، بعد که میره درس خواهش بینه اکی نه استاد داره جلو میبره بحث رو، نه این استاد احساس میکنه اینا نمیفهمن، مجبور صرف تا صد رو بگه چون کشکولی، اینا احساس میکنن که استاد داره تکرار میکنه، چون راست میگم گزینه گزار نها کنیم همش تکراری، همه رو خوندید، نه حتی یه خورده استدلال این ور میشه یه خورده استدلال اون ور میشه. ولی اگه بحثا گفتم نظام اصولی شما تو مقدمات شکل بگیره، خب استاد بنده خدا میدونه تو درس خارجگاه این نظام اصولی شکل گرفته، دو سه دورم با نظامهای مختلف اصول خونده، این الان حالیشه بارش، حالا که بارشه بیایم یه مقدار توی تطبیق این بحثایی که خوندیم تو عرصه های جدید ورود کنیم. مترجم بذارم بعضی از درس خارجگاه مفصل به جای مثلا تکرار های مباحث الفاظ و اصول وارد بحث زمانشناسی میشن دیگه، مفصل هم وارد بحث زمان از هرمونوتیک و از چه میدونم گادامر و ویتگنشتاین و نمیدونم آیدگر و اینها بگیر تا مثلا سنتی ترها، همه اینا رو میان از اون منظر زبانشناسانه تحلیل میکنن بررسی میکنن. و گفتم تو اون فضا دیگه بیشتر از اینکه مقدمه فقه بشه اصول، مقدمه استنباط از دین، مقدمه برداشت از متن. تقریبا چه شد؟ بله بحثا رنگ و بوی جدید پیدا میکنه طبیعتا، اما خب این هم شاگرد خاص خودشو میخواد هم استاد خاص خودشو میخواد متوجه، و عملا با این درس خارجه مسجد اعظمی خب همینی که هست دیگه اینطوری میشه. حالا برای وسأل القریه فان صحته و اغلب تتوقف عن تقدیر لفظ اهل فیکون من باب حذف المضاف، اون وقت این خلاصه تقدیر لفظ اهل از باب حذف مضاف میشه، یا الا تقدیر معنا اهل، یا این که نه رو کلمش خیلی اصرار نداشته باشیم، همونطور که دوستان تو ادبیات هم خیلی حالشون دیگه به هم میخورد از تقدیرهایی که تو ابن شام و اینا مثلا یاد میگرفتن، مثلا میدید یک جمله کامل اونجا در تقدیر گرفته، کلمات خاص در تقدیر گرفته، بخواهم بگیم نه حتی اگر کلمه خواستم در نظرتون نباشه و تقدیر لفظی رو هم شما رد بکنید، معناش رو نیاز داره، ولی که بگی اصلا کلمه ولی من نیست اینجا نداره، اما بالاخره معناه نیازه. اگر بحث رو بودید رو سر معنا، اون وقت مجاز در اسناد پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه وسأل رو به اهل نسبت بده، مجازن وسأل رو به خود قریه نسبت داده. به یه معنای دیگه دقت کنید، تقدیر لفظ و کلمه حسن مجاز رو از بین میبره. خدای جدا شد؟ لذا تو ابن انجام تو مغنی شما میگفتید اگه خوب میخواستی کلمه رو بگیم خودش میگفت دیگه، چرا حذف کرده که ما بفهمیم؟ نه، این حذف کرده که این حسن مجازیتش اتفاقا درست بشه. و حسن مجاز همونطوری قبلا هم توضیح دادیم تو همون چیه؟ تو همون اعطای حد است، تو همون اعتبار در واقع حقیقت یک چیز به یک چیز دیگه است. حالا دیگه بحثش تو مجاز گذاشتیم. پس اولا تقدیر معنا اهل فیکون من باب المجاز فی الاسناد، وقتی یه بحث میشه مجاز در اسناد، مجاز عقلی میشه، یعنی وسأل رو شما به قریه نسبت دادی به جایی که به اهل نسبت دادی. مثال چهارو میام میزنه، مثلا میگه قولهم عتق عبدک عنی علا اهل، آزاد کن عبدت رو از جانب من بر هزار. خب چی شد الان؟ من چرا عبد خودم رو آزاد کنم از جانب تو بر هزار؟ خب این نشون میده که اینجا یه معاملهی صورت گرفته، یعنی که قبل از اینکه عتق تو اولا عبد تو به من بفروش به هزار، بعد حالا از جانب من آزادش کن. وقتی این فروش و خرید حد شده به قرینه که مثال رابع قولم عتق عبد که عنی علا عبد فإن صحت هذا الكلام شرعن، شرعن که تو نمیتونی همچین چیزی بخواد، متوقفه بر این که علا طلب تملیکی اولا، شما باید اول اون عبده رو تملیک خودت در بیاری بخوای تملیکش رو به الف به هزار درهم مثلا، لأنه لا اتق الا فی ملکن، چون اتق از در واقع ملک دیگری که جایز نیست. فیکون التقدیر ملکنی العبده و ثم عتق عنی، اول اون عبد رو خلاصه به ملکیت من در بیار، بعد آره از جانب من آزادش کن. اینجا پس صحت شرعیش محل بحث شد. یه مثال پنجمی هم میزنه که قول شاعر نحنو به ما اندنا و انت به ما اندک راز و رأی مختلفو، نحنو به ما اندنا و انت به ما اندک رازن. خب الان میگه چی؟ رازن اینجا چیه؟ خبره، خبر مفرد اومده، خبر انت است، می انت مفرده، خبرش هم که رازن شده مفرده. حالا سوال خبر نحنو کو؟ نحنو که جمع بود اول، اینجا میگه صحت عرف، صحت در واقع لغوی کلام، صحت نحوی کلام، این بود صحت صناعتی الفاظ عرب مبتنی بر این که حتما باید یه خبری در تقدیر بگیریم. فإن صحت صحته لغتن، از جهت صناعتی اگر بخواد این کلام صحیح بشه، تتوقف علی تقدیر رازون خبرن للمبتدا نحنو، یه رازونی در حالی که خبر برای نحنوی باید در نظر بگیریم، لأن رازن مفرد لا یصح ان یکون خبرن لنحنو. این هم الان مثال نحوی و صناعی. پس صحت لغوی رو گفت، صحت شرعی رو گفت، صحت عرفی و عقلی رو هم گفت. حالا مثال ساده است، این مثال ششم، قولهم رأیت اسدا فی الحمام. حالا تو همون عمومی شهر مثلا یه اسدی دیده، فإن صحته عادتا تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ اسد. اینجا الان در واقع صحت عادی محال نیست عقلا که یه حیوان مفترسی رو ببرن همون عقلا محال نیست، بلکه شاید واقع هم شده باشه تو دوره مدرن امروزی، ولی خلاصه عادتا اینطور نیست، یه عادتا شیفت و همون شده
محالی
تو اصلا در فل همون خلاصه آره یه اصلا که در همون دیدم عادتا و اقلا هم خلاصه آره این مراد رجل شجاع بوده از لفظ اصلا. خب اینجا الان این کارو خراب کرد. چرا خراب کرد؟ چون مجاز لغوی هم اومد تو بحث. ببین همون گیری که اولا میگفتیم و گفتیم آخر مشخص نشد، مجاز بالاخره میره تو منطقی یا میره تو مفهوم. الان این مثال ساده مال شما هم تو چیزه؟ ندارید؟ فرحال اگه نباشه حل اگه اگه نباشه که خوبه توی این آره توی این چاپای چیز داخل آره داخل کروشه گذاشتم. این داخل کروشه بودنش امید رو بیشتر میکنه که انشالله از مزفر نیست، مزفر هم چیکاری نمیکنه انشالله. بلاخره که آقا مجاز هم مجاز لغوی و مجاز در مفرد من باید ببینیم، به هر حال میاد توی اینا یا میره تو منتو. اونجا یه تعبیری داشت که به زور اینا رو میخواست ببره توی منتو تو اول بحث. اینجا این وجود این عبارت نشون میده که واقعا بحث علی برای مظفر جمع نشده. اگر یه عبارت از مظفر باشه اونجا هم اونطوری در واقع تفسیر کنیم که اون موقع ما معنا کردیم، نشون میده که یه مقدار رو تزمزور در مجاز همچنان هست. بالاخره جمعی و دلالات التزامی علل معان المفرده اینجاست که خراب میشه. و جمعی و مجازات فت کلمه او فت اسناد، ببین تمام دلالت های التزامی که رو معانی مفرد بیاده میشه، یعنی مجازها دیگه، و جمعی مجازاتی که در کلمه هست درست شد یا در اسناده ترجع الى دلالت الاختزام. و این همه از مجاز مجاز اونجا بحث میکردیم، بعد ملاک مجاز رو میخواستیم ببریم چیکارش کنیم، به طبعش کنیم و به خصن و قلایی برگردونیم و یادتونه. خب چی شد؟ همه اینا رفت دلالت اقتضایی که ارزش احتجاجشون کمتر از منطوق و مفهومه، یا نه برقال ارزش احتجاجش مساویه با منطوقه؟ اینه که میگم موقعیتش گم شده ها. بعد حالا اینا واقعا با دوتا دلالت سیاقی دیگه هم وزانن، یعنی همه اینایی که داریم میگیم بگه وزان و جد ظهور دارن، مثل دلالت تنبیه و اشاره، مثل دلالت اقتضا و این مجازای در لغت و امثال ایناست. اینجا را یه نگاهی بنداز بریم آخرش کام کنیم کنیم دیگه. و صلی اللہ علیه و سلم.
چیزه این اون سرابی نمیدن نفهم تو میگه همین رو نمیدن.